سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح با وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رمضان رحیمزاده وزیر داخله تاجیکستان از آنچه که شکلگیری دوباره گروه‌های تروریستی در شمال و شمال شرق افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرگزاری تاس، رحیمزاده دیروز در نشست همکاری منطقه‌ای و جهانی برای مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه گفت که در این اواخر در ولایات شمال افغانستان که همسرحد با تاجیکستان هستند، مدارس جهادی گشایش یافتند. به گفته وزیر داخله تاجیکستان، گروه‌های تروریستی از جنوب و شرق افغانستان در شمال این کشور جابجا می‌شوند. تا هنوز مقام‌های طالبان در مورد این نگرانی واکنش نشان ندادند، اما در گذشته تاکید کرده بودند که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند تا از قلمرو افغانستان برای حمله بر کشور دیگر استفاده کند. اتحادیه ملی ژورنالیستان برخورد اخیر طالبان با استفانی گلینسکی خبرنگار خارجی را نکوهش کرده و آن را وسیله رنجانیدن و ترساندن عنوان کرده است. گلینسکی که در سالهای اخیر برای چندین رسانه خارجی از افغانستان گزارشدهی میکرد، از سوی طالبان اجازه نیافت تا دوباره به افغانستان برود. گلینسکی گفته که طالبان از او خواستند تا هویت منابع خبررسانیش را شریک سازد و به خاطر نشر گزارش‌ها در مورد اختلافات بین مقام‌های طالبان در مورد یک معدن زغال سنگ و همچنان فعالیت طالبان پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا مورد تهدید قرار دادند. اتحادیه ملی ژورنالیستان دیروز در یک اعلامیه گفت طالبان خبرنگاران داخلی و خارجی را در افغانستان هدف قرار دادند و در کنار آن خبرنگاران زن که با اذیت و برخورد نامناسب روبرو‌اند با محدودیت‌های خیلی زیاد کار می‌کنند. مقام‌های طالبان از آغاز فعالیت دوباره شرکت دولتی اسپینزر در ولایت کندوز خبر دادند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که تولید روغن و کاغذ از این شرکت آغاز شده و در آینده نزدیک تولیدات آن به بازار عرضه خواهد شد. در گزارش گفته شده که خریداری پنبه از دهاقین و تولید روغن نیز در این شرکت آغاز شده. شرکت دولتی اسپینزر که یک زمان در آن هزاران تن مشغول کار بودند، در دو دهه گذشته فعالیت نداشت و تلاش‌های بیش از 20 سال هم نتوانست چرخ‌های این شرکت را به حرکت درآورد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از آغاز برنامه آموزشی برای 62 قابله در ولایت هلمند و نیمروز خبر داده. این صندوق دیروز در توییتر خود گفت که این قابله‌ها آموزش‌های حرفه‌ای را در مورد زایمان و وضعیت مادر و نوزاد فرا خواهند گرفت. به همین سلسله در هفته گذشته 30 قابله از برنامه آموزشی 8 ماهه در کندهار فارغ شدند. افغانستان در زمره کشورهایی است که از لحاظ خدمات صحی با مشکلات زیاد روبروست و شمار زیادی از مردم این کشور در مناطق دورافتاده و روستایی از این ناحیه رنج می‌برند. دو فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی آن کشور دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها دوستان نیک یوسفی فیلمساز ایرانی ویدیویی را نشر کرده و ادعا کردند که توسط پلیس 16 اکتبر دستگیر شد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ایران مژگان یلانلو یک مستندساز را دستگیر کردند. او پیش از این تصویر خود را در حالی که در سرک‌های تهران بدون حجاب قدم می‌زد در شبکه‌های اینستاگرام نشر کرده بود. پنجمین هفته است که اعتراضات سرتاسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که نیروهای امنیتی به قتل او متهم شدند ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 4 منطقه‌ای که آنها را از اوکراین با قلمرو روسیه یکجا کرده حکومت نظامی را اعلان کرد. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست شورای امنیت ملی روسیه گفت که فرمان ایجاد حکومت نظامی را در مناطق دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیا امضا کرده است. کرملین گفته که حکومت نظامی در این مناطق از صبح امروز 20 اکتبر نافذ خواهد شد. الحاق غیرقانونی 4 منطقه اوکراین با روسیه با واکنش‌های جدی سازمان ملل متحد، کشورهای ناتو و غرب از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان با آزمون‌های جدی روبروست. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده میکنیم.
یک مقام اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین بین المللی را رعایت کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز بحث های آزاد را در مورد وضعیت زنان در افغانستان دایر میکنند.
نفس از اینکه مسئله شامل میشه، من فکر میکنم نشان میده که مسئله زنان افغانستان و افغانستان هنوز هم به بسیاری از کشورها مهم است.
در یکی از قریه های ولسوالی بگرام مردم محل ابتکار یک پروژه بازسازی را در دست گرفتند.
کنده مسقط ایتیم و صغیر و کبیر متفقه کده که این سرک ما میزنیم که به خود فیصه خود 8 لک روپیه را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه.
در نیمه دوم شنیدن برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید. از پیام هایی که برای آزادی ارسال کرده اید.
WFP اعلان کرد که ما به 15-20 میلیون مردم کمک میکنیم. اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندها به حساب مدیرهایی که اینایی که سروی میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان خیلی کوچک شده و با آزمون‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش مفصل گفته که اقتصاد افغانستان خود را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، اما باز هم موانعی وجود دارند. همزمان با این یک مقام ارشد حکومت طالبان گفته که در بیش از یک سال گذشته آنها کارهای بنیادی نکردند که قناعت مردم فراهم شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان بانک خودش را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، باز هم با چالش‌های جدی روبروست. این بانک در گزارش تازه گفته که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانعی بزرگ را برای این کشور به میان آورده است. ملندا گود رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی شب گذشته در پیام بر رادیو آزادی برخی آمار را شریک کرد و چند پیش بینی هم در مورد اقتصاد افغانستان داشت.
تقریبا تمامی سناریوها به اتکای ادامه کمک های بین المللی تاکید می کند، اما در این مورد به اقدام های گسترده و راهبرد دوامدار از سوی اداره موقت طالبان نیاز است. اقدام هایی که فرصت های اقتصادی و تجارت و همچنان برای خانواده ها اشتغال زایی را فراهم می کند. همین آینده افغانستان است.
رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی همچنان گفته که در سلسله از اقدام‌ها باید محدودیت‌های جنسیتی رفع شود، خدمات عامه مالی افزایش یابد، از طریق سرمایه‌گذاری کسب و کار ایجاد و در نهایت محدودیت‌ها بر سکتور مالی رفع شود. در این روز ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش نمایشگاه چهارروزه صنایع داخلی در بادامباغ کابل دیروز گفت که در یک سال گذشته کار از سوی آنها صورت نگرفته که قناعت مردم را فراهم کند.
ملت تا حالا قانع نشده، سرتان باید باز شود. ما تا حالا برای آنها خدمات را فراهم نکرده ایم، تنها کار نمونه‌ای انجام داده ایم. ما باید به آنها شرایط را فراهم کنیم که باز دست به سوی جهانیان دراز نکنند.
در گزارش تازه بانک جهانی که در مورد رشد اقتصادی افغانستان روز سه‌شنبه نشر شده آمده است، اقتصاد این کشور که به دنبال تحولات اگست سال 2021 حدود 20% رکود داشت، اکنون در وضعیت تازه عادی قرار دارد. در گزارش گفته شده که در بخش خدمات عامه کاهش قابل توجه آمده، خانواده ها عواید کم دارند و در نهایت بنابر کاهش تقاضا مصرف هم کاهش یافته. از سوی دیگر هم با باور بانک جهانی موانع در بخش سیستم پرداخت و محدودیت ها در بخش اکمالات فعالیت سکتور خصوصی را با موانع روبرو کرده است. با این هم بانک جهانی گفته که در یک سال گذشته بنابر کمک های بشری و مالی بین المللی با افغانستان در کاهش تأثیر منفی وضعیت کمک کرده است. از انگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدن، کمک‌های بین المللی تا حد خیلی زیاد کاهش یافت. سیستم بانکی افغانستان با تحریم‌ها روبرو شد، سرمایه گذاری خیلی کاهش یافت و در نتیجه مردم با مشکل خیلی بزرگ مالی و اقتصادی روبرو شدند. اکنون بانک جهانی به این نتیجه رسیده که اقتصاد افغانستان در مقایسه با گذشته خیلی کوچک شده است.
شنیدید که گزارش تازه بانک جهانی اقتصاد افغانستان را مملو از آزمون دانسته. جاوید نعیمی با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردن، نخست دیدگاه او را در مورد گزارش تازه بانک جهانی پرسیده.
متاسفانه گزارش بانک جهانی در مورد کوچک شدن اقتصاد افغانستان درست است و ما اثرات از او را به چشم سر مشاهده می کنیم. بیکاری به اوج خود رسیده، فقر به نهایت زیاد شده، گرسنگی مردم مضاعف شده، ناامیدی از آینده انکشاف اقتصادی به صفر تقرب کرده. هیچ یک از سرمایه‌گذارهای جدی حاضر نیستند که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و افغانستان سیستم مالی جهانی تقریبا هست شده. ما سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کرده نمیتانیم، از مؤسسات بزرگ بین‌المللی استقراض کرده نمیتانیم، کمک های جامعه بین‌المللی و افغانستان قطع شده و فقط محدود شده به یک اندازه کمک های بشر دوستانه که او هم ماهیت اضطراری داره و برای اساسات اقتصاد و بازسازی اقتصاد و انکشاف اقتصادی کدام نقش نداره.
خب جناب حافظی، زمانی که بانک جهانی گفته اقتصاد افغانستان کوچک شده، ای به چی معناست؟
اقتصاد افغانستان به اساس برآورد بانک جهانی بین 30-35% کوچکتر شده. 30-35% حدود 7 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی کاسته شده و ای درست است به خاطر از ای که در بخش خدمات مخصوصا ترانسپورت زمینی و هوایی و همچنان در مورد کاهش تولیدات زراعتی به خاطر خوشسالی ها و نبود یک زراعت مکانیزه و مدرن که سیستم آبیاری داشته باشه و متکی به طبیعت نباشه، او هم کاهش یافته به نهایت و در پالوی از او تولید سنتی افغانستان هم قراره که همکارای ما در اتاق سنت و معدن گفتن در حدود 40-50% مجموعی کارخانجات که در افغانستان فعال بود به دلیل بی‌ثبات بودن انرژی که برق باشه و دیگر نوع انرژی و همچنان به خاطر بی‌بهره بودن از سیستم بانکی جهانی و از اقتصاد مالی جهان دور بودن سبب شده که صنایع هم صدمه زیاد ببینند.
بله خب، کمک های جهانی تنها حل کننده مشکل به گفته شما بودن نمیتواند. پس چی راهکار حال باید دنبال شود؟
برای بیرون رفت از این وضعیت ما به یک تکانه شدید ضرورت داریم که در قدم اول ضرورت داره به یک بستر سیاسی مشروع مناسب که مانعی بر سر راه سرمایه گذاری نباشه و عدم به رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان از امکانات بالقوه محروم می سازه و مردم افغانستان ضرر از او را به دوش می کشن. بنان ما در قدم اول به بستر سیاسی مناسب ضرورت داریم تا رشد اقتصادی را ممکن بسازه.
مصاحبه با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک مقام اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته تا قوانین بین المللی را رعایت کرده و به حقوق بشری احترام بگذارند. این اظهارات در حال صورت گرفته که قرار است امروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان بررسی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحث های امروز وضعیت زنان و دختران در افغانستان را به بررسی می گیرد. بر اساس گزارش ها امسال بحث های آزاد در نشست صلح امنیت برای زنان به وضعیت بانوان در افغانستان تمرکز دارد. در آستانه این بحث ها یک نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد که نامش گرفته نشده در یکی از نشست های کمیته حقوق بشر این سازمان در نیویورک گفت که طالبان باید به قوانین جهانی احترام بگذارند و مسائل حقوق بشری را رعایت کنند.
ما عمیقا از سختی های حقوق بشری سازمان یافته در افغانستان نگران هستیم، به شمول زنان، دختران، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، همجنسگرایان و کسانی که به اقلیت ها مربوط می شوند. از طالبان می خواهیم که قوانین بین المللی را رعایت کنند و به کنوانسیون هایی که افغانستان جزء از آنهاست احترام بگذارند.
این نماینده اتحادیه اروپا همچنان از تمدید ماموریت ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان استقبال کرده است. نشست دیروز در مورد بررسی وضعیت حقوق بشری چندین کشور به شمول افغانستان در حال در نیویورک برگزار شد که امروز بحث های آزاد در مورد وضعیت زنان در افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز می شود. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر یکی از شرکت کننده های این بحث هاست. او بر رادیو آزادی گفت که از شورای امنیت سازمان ملل متحد خانه وارد کردن فشارهای بیشتر به مقام های طالبان خواهد شد.
همه ساله شورای امنیت بحث های آزاد را در مورد صلح و امنیت برای زنان برگزار می کنند. امسال این بحث ها به افغانستان متمرکز است. برای ما فرصت است تا با کشورهای عضو و سازمان ملل متحد در مورد اینکه چه کارهای بیشتر باید صورت گیرد تا در تخطی های حقوق بشری طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان رسیدگی شود.
انتظار می رود در بحث های امروز در شورای امنیت 481 نماینده از نهادهای بین المللی 92 کشور جهان اشتراک کنند. بنابر وضع محدودیت های طالبان بر زنان تا هنوز هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت سرپرستان ها را بر رسمیت بشناسد. تحریم ها هم بر مقام های طالبان بیشتر شده است. حدود دو هفته پیش نماینده های 92 کشور و سازمان بشری با ارسال نامه مشترک از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بودند تا با وضعیت زنان و دختران در گوشه و کنار جهان به ویژه افغانستان توجه و رسیدگی جدی شود.
شنیدید که قرار است امروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان بررسی شود. جاوید نعیمی با فوزیه کوفی عضو سابق هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوعی افغانستان با طالبان گفتگو کرده، نخست از او پرسیده که از بحث های آزاد امروز در شورای امنیت چه انتظارهایی برده می شود؟
نفس این که شورای امنیت بر بار دوم در دو ماه در جلسات خود مسئله مربوط افغانستان را شامل آجندا می سازد در شرایطی که در پایتخت کشورهای مختلف مسئله افغانستان دیگه یک مسئله مهم و اولویت نیست. بحث اوکراین، بحث تغییرات اقلیمی، مشکلات اقتصادی کشورها که پس از جنگ اوکراین پیدا شده، اینا اولویت ها هستن. نفس از این که مسئله شامل میشه، من فکر میکنم نشان میده که مسئله زنان افغانستان و افغانستان هنوز هم به بسیاری از کشورها مهم است. اما خب در شورای امنیت هم اختلافات نظر میان کشورهایی که عضو هستن وجود داره. قدرت‌های بزرگ روی مسائل و حساسیت‌ها هم بلند است. بنان مهم است که ما از این فرصت ها استفاده کنیم.
خب بانو کوفی، برخی از مقام های طالبان در فهرست تحریم ها هستند، در این حال شمار دیگر از رهبرانشان از فهرست تحریم مسافرت بیرون شدند. در واقع آیا سازمان ملل متحد باز به نحوه روی تحریم های بیشتر بر مقام ها و رهبران طالبان تمرکز خواهد کرد؟
بله، در این جلسات معمولا روی بعضی از موارد عملی صحبت میشه، از جمله تعزیرات علیه طالبا یا فشارهای بیشتر سیاسی. یکی از موارد فشار امی رفع ممنوعیت سفر طالبا بود که در گذشته یک سال اینا یا سه سال تقریبا از این رفع ممنوعیت استفاده کردن به خاطر اشتراکشان در پروسه سال. اما عملا ما دیدیم که اونا در پروسه سال به معنای واقعی اشتراک نکردن و از دو سه ماه قبل تا حال دیگه رفع ممنوعیت سفر قابل اعتبار نیست. به معنای از یک طالبا اگر میخواین در جلسات اشتراک کنن، باید به اساس هر جلسه و به اساس هر قضیه ممنوعیت سفرشان رفع شوه و اجازه از شورای امنیت یا پروسیجر خاصش تعقیب شوه. اما فکر میکنم ما در فشار آوردن به طالبا باید بیشتر از این اقدام کنیم. بس فشار تنها مختصر به سفران است، بس فشار شامل فشار منطقه‌ای میشه، کشورهای در منطقه هستن با یک صدای واحد و همچنان ایجاد یک نقش برجسته و نقش تقریبا میشه گفت تسهیل کننده توسط سازمان ملل در امور صلح افغانستان یا در مسئله حل منازعه افغانستان.
و اگر باز هم خواسته های جهانیان در مورد کار، آموزش و آزادی های زنان در افغانستان از سوی طالبان پذیرفتن نشود، آیا فشارها به همین شکل ادامه خواهد یافت و به نحو دامنه انزوا گسترده تر خواهد شد؟
بر بسیاری از کشورها این که یک قدرت در افغانستان شکل گرفته که در او اراده ملت نبوده و به اصطلاح کثرت‌گرایی افغانستان تمثیل نشده و خواستهای ابتدایی و انسانی زنان به شکل دوامدار نادیده گرفته میشه قابل قبول نیست. بنابراین من فکر میکنم فشارهای جهانی هنوز هم ادامه خواهد داشت تا زمانی که طالبان در رویکردشان نسبت به افغانستان در کل تغییر بیاره. همزمان به این خب فراموش نکنیم که فشارهای داخلی هم به مرور زمان بیشتر خواهد شد و دنیا از ترس گسترش یک یا زمینه سازی یک جنگ دیگه طبیعتاً که علاقمند است که در افغانستان تمام ابزار لازم استفاده کنه برای ایجاد یک نظام قابل قبول برای همه.
مصاحبه با فوزیه کوفی فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
نشست همسایگان افغانستان در ایران دراست. در نشست اکتبر پارسال همسایگان خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدند. طالبان این خواست را چقدر برآورده کردند؟ حال گام بعدی چیست؟ در برنامه امروز در امواج آزادی از 3 تا 4 به وقت افغانستان در این مورد با کارشناسان گپ می‌زنیم. شما هم می توانید به این شماره واتساپ ما پیام بفرستید. 0042-42-1-1-2-4-6-0-1.
شنیدن برنامه امروز در امواج آزادی را فراموش نکنید. شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما بخوانید، بشنوید و ببینید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سری به صفحه فیسبوک و تویتر ما بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، حال بیایید سری بزنیم به یکی از قریه های دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان، جایی که مردم محل ابتکار عمل یک پروژه بازسازی را به دست گرفتن. این که چگونه، جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
از 10 روز به این طرف با وسایل ابتدایی مانند بیل و کلنگ و کراچی دستی برای ساختن سرک 20 کیلومتری در روستایشان دست به کار شدند. گروهی از باشندگان قلعه جاله در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه مردمی از صبح تا شام عرق می‌ریزند که صاحب سرک شوند و بتوانند به آسانی به مرکزهای شهرها رفت آمد کنند برای برآورده کردن نیازهای روزمره ایشان. قلعه جاله از روستاهای دورافتاده است که بیش از 500 خانواده در آن زندگی میکنند. انورخان 55 ساله یکی از باشنده های محلی به رادیو آزادی میگوید که با مشکل از اهالی قریه پول جمع آوری کردند.
مشکل ما این است که ما مریض پیدا شوه سرک ما دور است، خراب است، ایجاد یاد سیاد یاد دیبالی میرسم میموره. یک موتر که میگیره میبره مریض 2000 2.5 هزار روپه میگیره. این غریب مردم است، کجا کنه؟ کار نیست دیگه. 8 لک روپه مصارف ما آمده، کنده مسخد ایتیم و صغیر و کبیر. یک چی کده دیگه متفقه کده که این سرک ما میزنیم که به خود فیصه خود 8 لک روپه را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه.
مردم میگویند در سالهای حاکمیت جمهوری مخلوع با وصف سرازیری 10 میلیارد دلار به افغانستان بر نیازمندی های اولیهشان مانند ساختن سرک هیچ توجهی نشد. این شکایت از باشندگان روستای قلعه جاله در حال بیان می شود که میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای بنبلی در نزدیکی این روستا موقعیت داشت. به گفته برخی از باشندگان ولایت پروان، پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی از سال 2001 تا 2014 میلیون ها دلار در ولایت پروان در پروژه های بازسازی و نوسازی به مصرف رساندند. لطفلای 38 ساله یکی دیگر از باشندگان قلعه ژاله است.
مردم ما مراجعه زیاد کده جای خوالی نمی آمد دیره می مجسه نمی آمد میگه اوجه طالب هست می قیره ما چی بود دلیست طالب ها بود میگه این مردم طالب هست هیچ توجه حکومت به مردم قلاجان نکده نی اسلامی امارت کده نی حکومت پیش به قلاجان چی رسیدگی کده نی آلی نیمی حکومت کده.
حال آنان از طالبان هم گله دارند. انور خان یکی از شاکیان است.
عریضه کردیم دیگه هیچ کسی توجه نمیکنه، اسلامی امارت توجه نمیکنه که چند عریضه کردیم، به انکشافم دادیم، به ولسوالیم دادیم، حوادثم دادیم، این چی اوتوکاپی جیبی ما هست دیگه، این دولت هست، با اینکه دولت بکن، ما غریب مردم هستیم، غریب خود این قدر کار که کردیم دیگه با بلچه و کلنگ.
مسئولان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان مشکل نبود سرک در قلعه ژاله را میپذیرند. مسعود اعظمی معاون ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما مجوریان هستیم، مردم یک پول جمع آوری کردن، یک ساید مسرکشان کارشان جوریان داره، کمی کار کردین نگه ما هم در واتساب گروپ در ولایت جوریان کارشان در واتساب گروپ حد کردیم و گفتیم که همراهشان کمک همکاری شوه، از طرف نهادها، مؤسسات، هر ارگانی که کتشان کمک میکنن، شخصی میباشه، ارگانای رسمی و غیر رسمی، گفتیم همراهشان همکاری بکنن، صدایشان به مقامات بالا رساندیم، پیامشان را رساندیم دیگه، ببینیم که چه هدایت میتن از بالا، چه امکاناتی را دسترس ما قرار میتن که امروشان هم کاری بکنیم.
اما بسیاری از مردم به این گپ ها چندان باور ندارند. آنان میگویند که تصمیمشان را گرفتند و نمیتوانند از این بیشتر منتظر بمانند. انور خان میگوید که سرک مردم قریه قلعه ژاله را با دیگر خدمات ابتدایی مثل مکتب، کلینیک، شفاخانه و نیز شهرها مثل چاریکار و پایتخت کابل وصل میکند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 با 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است، کسی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده یعنی فساد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باش های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندها به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق وره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که بر ما نمرسد به ما برسد.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزها را گفته بود که ما برای مردم کار را، زمینه کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعضی دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید برای مردم شما فابریکه ها جور بکنین، برای مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشن معلول قشتی از که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-42-1-1-2-4-5-0-1.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که جنازه یوسف حلیم، رئیس سابق ستر محکمه حکومت مخلوع افغانستان، به افغانستان انتقال خواهد شد. رمضان رحیمزاده، وزیر داخلی تاجیکستان، از آنچه که شکلگیری دوباره گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان برخورد اخیر طالبان با استفانی گلینسکی، خبرنگار خارجی را نکوهش کرده و آن را وسیله رنجاندن و ترساندن عنوان کرده است. مقام های طالبان از آغاز فعالیت دوباره شرکت دولتی سپینزر در ولایت کندوز خبر دادند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از آغاز برنامه آموزشی برای 62 قابله در ولایات هلمند و نیمروز خبر می دهد. دو فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی رژیم اسلامی ایران دستگیر شدند. رئیس جمهور روسیه در 4 منطقه‌ای که آنها را از قلمرو اوکراین جدا ساخته و با قلمرو روسیه ملحق ساخته، حکومت نظامی را اعلان کرد. و پلیس ناروی از دستگیری یک شهروند روسیه به اتهام پرواز غیرقانونی یک طیاره بی پیلوت در مجمع الجزایر سولبارد در قطب شمال خبر داده است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میگو شما تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرامی. 11 اکتبر برابر بود با روز جهانی دختر. از این روز حکومت ها و نهادهای مختلف در سراسر جهان تجلیل می کنند. در افغانستان هم در چند سال گذشته بسیاری از حامیان حقوق زنان و دختران از روز دختر تجلیل می کردند. اما امسال روز دختر در حال فرارسید که دختران در اکثر ولایات افغانستان از صنف ششم و بالا اجازه رفتن به مکتب را ندارند و مکاتب برایشان بسته شده است. علاوه بر این که دختران در این کشور در بخش‌های مختلف حتی از حقوق ابتدایی خود برخوردار نیستند، بر آزادی فردی و اجتماعی آنها نیز محدودیت‌های گسترده وضع شده است که در حال حاضر صدها هزار دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند، در حالی که در کشورهای دیگر سازمان‌های مرتبط با مسائل دختران و زنان جوان در این روز با ایجاد برنامه‌های مختلفی سعی می‌کنند امکانات و زمینه‌هایی را به وجود آورند تا دختران و زنان جوان خواسته ها و کمبودی هایشان را مطرح کنند. ولی در افغانستان برعکس، نه تنها به این مسائل پرداخته نمی شود، بلکه محدودیت ها و قیودات زیادی بر دختران این کشور وضع شده است. مرحبا، محصل سال دوم یکی از پانتون های خصوصی در شهر کابل در این باره می گوید: اسلام به دختران حق داده تا با رعایت حدود اسلامی تعلیم و تحصیل کرده و در اجتماع حضور یابند و هیچ ممانعت صدرای تعلیم و تحصیل دختران قرار نداده است. با گفته مرحبا باید دختران مانند سایر اقشار جامعه حق تحصیل و تعلیم و حضور در اجتماع را داشته و بتواند با رعایت حجاب اسلامی به این حقوقشان دست یابند.
در افغانستان متاسفانه وضعیت دخترها بسیار متاثر کننده است. بزرگترین حقشان همی که درس خواندن است و مکتب رفتن است که هم در اسلام اجازهشان داده که برن درس بخوانند و هیچ گونه مشکل از طرف اسلام نیست و ما هم شون که الحمدلله مسلمان هستیم هیچ وقت به حجاب مکاتب نرفتیم، ولی ما که مردم دنیا را میبینیم هیچ گونه قیوداتی که در سر دخترای افغان است سر هیچ دخترای دیگه در دیگه کشورها نیست. همین کشور اسلامی مثل عربستان اگه ببینیم خانما آزادانه دریوری کرده میتونن هر جا رفته میتونن، ولی در افغانستان حتی حق قضیه ندارن که به تنهایی خود بیرو براین آزاد زندگی کنن، به خواست خود لباس بپوشن یا هر کار دیگه کنن. همین درس خواندن که حق ما است، حق دختر است، از طرف دولت بند شده مکتب رفتن که هیچ گناهی نیست. در پلی از اگه ببینیم تفریق کردن که این حق انسانی یکی میباشه، ما حتی حق نداریم که به پارک ها و تفریح بریم، چرا که یک زن هستیم، چرا که یک دختر هستیم. این بسیار مشکل ساز است برای دخترها و من آرزو دارم که مردم دنیا و دولت ما به دخترها و خانمای افغانو نیز توجه کنند که به این توجه ما بسیار ضرورت در نظر به دیگر کشوران.
در حالی که هدف از نامگذاری روز دختر پشتیبانی از دسترسی بهتر دختران با آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های صحی، ممانعت از خشونت و تبعیض و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن می باشد، اما قسمی که دیده می شود تعدادی از دختران افغان قربانی ازدواج‌های اجباری و زیر سن می شوند. چنانچه بحران اقتصادی در خانواده برخی دختران را مجبور به ازدواج زود هنگام کرده است. شفیقه و نرگس خانم‌های خردسالی هستند که در سن 13 سالگی ازدواج کردند. این که شفیقه و نرگس بعد از گذشت چند ماه از عروسیشان با کدام مشکلاتی روبرو شدند، در این باره به گفهای شفیقه و نرگس توجه کنید.
پار سال تقریبا دمای دخورت تیر شدگی والا مشکل بوده. خب بعضم دگه کدین مثال گفت که دخانی فضلی تو ازاد می باشی، کجای تو دخانی شوار ازاد می باشی، حالا ده این جنبی شده دو جنبی شده کار نکوله و کار نکو کجا میشه. خب خانی پدر خوبه که خودم عملدار بودم، ده اف ما نقصان کردم، دو طفل دوگانده چهار ما فیش نقصان کردم، درش کردم میشه بسیار بک طفل ده در فصل مرو دو تا طفلم در کده شفا خانه رفته بودم. ده دخانه گفت اگه اولادت کنی گفت مین بوری خود طفلم است، یعنی خوردست او دیگه دو تا دخانه و سنه میشه پشت تامیال خوب نیستم، جایم درد میکنه که بخیزم بشینم مثال گپ تا خاکنداز برم او دست کنم یا غسل کنم، بسیار تو کلی جانم شخ میگرده سمی چی کنم میتم که اونم مریدم که باشون مجبور هستم کارخانه من فقط نمیکنه خودم میکنم هر چیز خودم میکنم.
ما خودم اینا داستان 13 سالگی عروسی کردم، سگی کردن نمیتونستم با اولاد خود با خانه خود با زندگی خود نگاه کردن اشتوک بسیار بر مشکل بود. نو مباد ما خودم مادر شدم دیگه قسم میخی بر من سخت تمام میشد، هیچ اصلا با اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شوا اشتوک از خواب بیدار نمیتونستم نمیشدم نمیاله، هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه به خاطر که مادر شش اولاد شدیم. حالا کلا گیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نه خورد عروسی کردی از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشه تو عروسی میکردی دیگه علتش نمی نیست که من از سن خورد عروسی کردم.
گفته می شود شماری از خانواده هایی که با آمدن طالبان بیکار خانه نشین شدند و پدرانی که نتوانستند نفقه اولادشان را برآورده سازند حتی مجبور شدند دختران خردسال خود را بفروشند و با پول آن برای خانوادهش نان و آب فراهم نمایند. به گفته نبیله باشنده ولایت بغلان، پدرش به خاطر سیر کردن شکم خواهران و برادرانش او را به یک مرد موسن و پولدار فروخته است.
به خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست نه باز ما را به نفر داد، ما چهار خوراستیم گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه، پیسان گرفت مواد خوراکان گرفت. به خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کرا چی داشت دیگه آل کار نیست.
از سوی هم تعدادی از دختران خردسالی که نه تنها دست به گدایی میزنند، بلکه آنان به کارهای شاقه و سخت که از توان یک طفل بالاتر است نیز مجبور شدند. مرسل که همه روزه در کوچه و بازار مصروف جمع کردن هیزم است میگوید چون قیمتی است و نمیتوانند چوب بخرند، هر روز از کوچه ها چوب و کاغذ جمع کرده و به خانه میبرند.
خب از خاطر قیمتی است، مسئله زیاد است، باید که کار کنیم. کبار بوتلا را می سازانیم. ما واری دختره را خان شده و ما را سایی که مجبوریم است می گردیم. مادرم یک کمی سرطان چیز نکنه، یک کمی نبگریزانه که مجبوری نمی بود، از خانه بیرون نمی برامده.
دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میفتیم بچه ایم یک از باید بچه بیاری. تال در شباهانه گوشنه تشنه افتادین، نباید زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
صدای نوری باشنده دی سبز کابل را شنیدید که از مدت دو روز در شفاخانه 102 بستر خیرخانه بستری است و خانوادهش به خاطر که این زن دختر به دنیا آورده است نخواستن او را به خانه ببرند. برخی از خانواده های افغان به علت مسائل فرهنگی و اقتصادی داشتن پسر را نسبت به دختر ترجیح می دهند. این موضوع زمانی بیشتر قابل توجه می شود که خانواده چند دختر داشته باشد و گریه نوزاد پسر به گوششان نرسیده باشد. به همین ترتیب شمسلا باشنده پکتیکا اظهار می دارد که در جامعه افغانی وقتی که پسر به دنیا می آید خانواده ها شادی می کنند و به همه دوستان و اقاربشان این خبر خوش را می رسانند و برعکس زمانی که دختر به خانهشان تولد می شود غمگین می شوند.
زیادتر از خانواده ها را می بینیم وقتی که در خانهشان دختر تولد می شه. او مورد نفرتش، مورد انزجارش، مورد قهر و غصیش و تأثیرش می گرده. وقتی که بچه تولد شد، ما برتان عرض بکنم که جامعه افغانی ما دو دستور دارن که اول تفنگ می گیرن، فیر می کنن، بسیار از خوشی پنشش فیر که ما در خانه ما بچه تولد شده. و گل می گیرن با رسم و رواج دود عنانوی و قبیلوی و وطن و محیط، پیغام می فرستن به خانواده و قوم و خیش خود که در خانه ما بچه شده. مردم ما بسیار هستن، اکثر مردم ما تعلیم اسلامیت ندارن، تعلیم علوم عصری ندارن، بگذارن امی او درزادگی را و امیره که امیر رقابت که ولی ما بچه ندارم و فلانه بچه دارم و این زمین های میراث میمانه و کسی ندارم که با پشت ما تفنگ بگردن. این دور ختم است، دور قلم است، دور فرهنگ است، دور تعلیم و تربیه است. رجوع بکنم به قرآن، رجوع بکنم به احادیث، رجوع بکنم به تکنولوژی جدید و به علوم عصری که جامعه به کدام سوره وان است.
همچنان در شماری از خانواده ها والدین با نامگذاری تبعیض آمیز دختران از زمان تولد آنها نارضایتی خود را برای همیشه در زندگی آنها اظهار می کنند. نام های دخترانه بس گل، بس ما، بس بیبی و خاتمه در فرهنگ دختر ستیزی جامعه افغانی بیانگر چنین دیدگاهی است. این والدین با چنین نامگذاری آرزوی خود را برای ختم تولد دختر در خانواده خود بیان می کنند. همچنین در اکثر خانواده ها دیده شده است که پسرها را نسبت به دخترانشان ترجیح می دهند. سوفیا دختر نوجوانی است که از رفتار و برخورد دوگانه مادرش شکایت می کند.
در این خانه ما دو برادرها و دو خواهر هستیم که اینمی مادرم دیگه او روز رفته بود شهر، به او بسیار چیزا خرید، کالا خرید، سامان بازی خرید، مگم به من هیچ چیز نخرید. برادرم از من که خورد آمست که اینمی گناه از او هم می باشه که بازو مرا می زنم. من هرچه میگم مادرم که گناه از او بود، مگم مادر میگه که بخاطر او بچه است را هیچ چیز او را نمیگه و مادرم هم مرا می زنه. دیگه ما او روز که شهر رفتیم به او بسیار کالا و سامان بازی هم خرید. من که یک گودی را که بسیار خوش داشتم اونم او را برم مایت نخرید.
دوستان شنونده برنامه زن و زندگی، به امید روزی که این گونه فرهنگ های ناپسند در افغانستان از بین رفته و حقوق زنان و دختران در این کشور اعاده گردد، این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریاتی به منظور بهبود برنامه داشتید به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شود. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن، و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینه‌ای که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره، و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره، و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب سبب عیب هستن، در صورت که شوهر عیبی داشته باشن. کنجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
بود.